ترجمه. پذیرش کاهش بینایی از مواجهه با واقعیت تا یافتن مسیر تازه. مقدمه. رویارویی با خبر کاهش بینایی برای بسیاری از افراد تجربه عمیقاً تکان دهنده است. تجربه‌ای که می‌تواند احساس سردرگمی، نگرانی درباره آینده و تردید نسبت به توانمندی‌های فردی را به دنبال داشته باشد. در چنین شرایطی، پذیرش وضعیت جدید و حرکت به سوی سازگاری فرایندی تدریجی و گاه دشوار است. با این حال، شنیدن تجربه‌های زیسته افرادی که این مسیر را پیموده‌اند می‌تواند به روشن‌تر شدن افق پیش رو کمک کند. در این شماره از نشریه نسل مانا با اپیزودی از مجموعه Insights and Soundbites از سازمان هدلی همراه می شویم. در این روایت پت کازمرل از تجربه خود در مواجهه با یک بیماری نادر ارثی شبکیه، روند تدریجی پذیرش کاهش بینایی، چالش های اجتماعی ناشی از آن و اهمیت یافتن منابع حمایتی سخن می گوید. او با بازخوانی مسیری که طی کرده است تلاش می کند نکته ها و آموخته هایی را با مخاطبان در میان بگذارد که می تواند برای افرادی که در ابتدای این راه قرار دارند راهگشا و دلگرم کننده باشد. او این گونه شروع می کند. باید با واقعیت این وضعیت روبرو می شدم. اقدام کردن آسان نیست. وقتی برای نخستین بار متوجه می شوی که در حال از دست دادن بینایت هستی، این واقعیت ویران کننده و طاقت فرساست. در آن لحظه حتی نمیتوانی آینده ای را تصور کنی. گویی افق پیش رو محو شده است. نام من پت کازمرل است. در شیکاگو زندگی میکنم و همیشه بینایی خوبی داشتم. حتی تا دهه 50 زندگیم تازه شروع به استفاده از عینک مطالعه کردم. اما مدتی بعد متوجه شدم خواندن برایم سخت‌تر شده است. صادقانه فکر میکردم فقط باید شماره عینکم را تغییر بدهم. به اپتومتریست مراجعه کردم. بعد از آن طی 8 ماه ویزیت‌های متعددی با چشم پزشکان، متخصصان عصب چشم و پزشکان شبکیه داشتم. در نهایت تشخیص داده شد که به یک بیماری نادر ارثی شبکیه مبتلا هستم. نوعی دیستروفی مخروطی به نام دیستروفی ماکولای پنهان. هنوز به یاد دارم پزشکی که نتیجه را اعلام کرد گفت خبر خوب این است که کاملا نابینا نخواهی شد، اما زندگیت برای همیشه تغییر خواهد کرد و دقیقاً همین اتفاق افتاد. ابتدا کاهش بینایی در چشم چپم بود، اما به تدریج چشم راست را هم درگیر کرد. کمتر از 1 سال بعد از تشخیص از نظر قانونی نابینا شناخته شدم. روند از دست دادن بیناییم سریع و غیر منتظره بود. بزرگترین دشواری برای من ناتوانی در تشخیص چهره هاست. وقتی بینایی کامل داریم نمیدانیم چقدر به دیدن چهره ها برای درک موقعیت های اجتماعی وابسته ایم. آیا کسی به حرفهایم گوش می دهد؟ نگاهش متوجه من است؟ از گفتگو خسته شده یا هیجان زده است؟ از دست دادن این نشانه ها بسیار دشوار است. من همیشه فردی برونگرا بودم، اما حالا ورود به جمع برایم شجاعت بیشتری می طلبد. معمولا به جاهایی که کسی را نشناسم نمی روم، چون این وضعیت برایم سخت تر است. یکی از دشوارترین بخش ها پذیرش کاهش بینایی است. درمانگری که با افراد دارای آسیب بینایی کار می‌کرد به من گفت این یک فقدان است، شبیه هر فقدان دیگری. مسیری که شامل مراحل سوگ، خشم، ناامیدی و در نهایت پذیرش می‌شود. اگر به گذشته برگردم، چیزهایی هست که ای کاش همان ابتدا می‌دانستم. مسیر رسیدن به پذیرش می‌تواند طولانی باشد، اما شاید بتوان با آگاهی آن را کوتاه‌تر کرد. من پذیرش را 2 بُعد می‌دانم. نخست، دست کشیدن از مقایسه مداوم با گذشته. طبیعی است که بگویی قبلا می توانستم این را ببینم یا آن کار را انجام دهم، اما ماندن در این مقایسه ها کمک نمی کند. بعد دیگر، رها کردن سرزنش خود است. من مدام از خودم می پرسیدم آیا نزدن عینک آفتابی در جوانی مقصر بوده؟ آیا دارویی که مصرف کردم باعث این وضعیت شده؟ چه کاری کردم که به اینجا رسیدم؟ پذیرش یعنی فهمیدن اینکه مهم نیست علت چه بوده است، اکنون باید با واقعیت روبرو شد. پذیرش به من کمک کرد بگویم حالا باید اقدام کنم. نخستین قدمم جستجوی منابع حمایتی بود. پیشینه کاریم در فروش و بازاریابی به من آموخته بود که برای هر مشکلی باید منابع مناسب را پیدا کرد. ابتدا تصورم این بود که با یافتن علت ژنتیکی و شرکت در کارآزمایی بالینی بینایی‌ام باز خواهد گشت، اما به تدریج فهمیدم شاید درمان قطعی برای آن وجود نداشته باشد. این هم بخشی از پذیرش بود. دوستی نابینا از دوران دانشگاه یکی از اولین افرادی بود که با او تماس گرفتم. او مرا با دو منبع مهم آشنا کرد، سازمان لایت هاوس و سازمان هدلی. همچنین به گروه‌های آنلاین مرتبط با بیماریم و فناوری‌های کمکی برای نابینایان پیوستم. این منابع نقشی اساسی در سازگاری من داشتند. موضوع مهم دیگر آموزش دادن به اطرافیان است. بسیاری از افراد نابینایی را یا مطلق می‌دانند یا اصلا نمی‌شناسند. من توضیح می‌دهم که کاهش دید مرکزی دارم. انگار همه چیز را در مه می‌بینم و چهره‌ها را تشخیص نمی‌دهم. از دوستانم می‌خواهم اگر مرا در جایی دیدند خودشان را معرفی کنند. در فروشگاه‌ها یا تماس‌های تلفنی نیز از ابتدا می‌گویم که آسیب بینایی دارم. همین توضیح ساده فشار و استرس را کم می‌کند و به دیگران کمک می‌کند بهتر راهنمایی کنند. این کار نوعی خودحمایتی است. امروز وقتی به 5 سال پیش نگاه می‌کنم، به فردی فکر می‌کنم که وحشت زده و سردرگم بود. حالا می‌بینم مجموعه ای از گام‌های کوچک شرایط را قابل مدیریت تر کرده است. اگر بتوانم، دوست دارم این مسیر برای دیگران کوتاه‌تر و روشن‌تر باشد. این راه آسان نیست، اما منابع حمایتی و سازمان‌هایی مانند لایت هاوس و هدلی برای همین وجود دارند تا نشان دهند که کسی در این مسیر تنها نیست. شاید این جمله تکراری به نظر برسد، اما حقیقت دارد. شما تنها نیستید. منابع را پیدا کنید، به خودتان زمان بدهید و قدم به قدم پیش بروید. یادداشت مترجم. تجربه‌ای که در این روایت می‌خوانیم هرچند در بستر دیگری شکل گرفته، اما احساس‌هایی که توصیف می‌کند برای بسیاری از افراد دارای آسیب بینایی در ایران نیز آشناست. از شوک اولیه تشخیص گرفته تا پرسش‌های بی‌پاسخ درباره آینده و تلاش برای یافتن منابع حمایتی. واقعیت این است که دسترسی به خدمات تخصصی، فناوری‌های کمکی و شبکه‌های حمایتی در کشور ما همیشه آسان و هموار نیست. با این حال تجربه نشان داده است که آگاهی، گفتگو و به اشتراک گذاری تجربه های زیسته می تواند بخشی از این فاصله را جبران کند. هر روایت چراغ کوچکی است برای فردی که شاید تازه در ابتدای این مسیر ایستاده باشد. امید است بازتاب چنین تجربه هایی در نشریه نسل مانا بتواند به تقویت همدلی، مطالبه گری و گسترش گفتگو درباره نیازها و ظرفیت های افراد نابینا و کمبینا در ایران کمک کند. نویسنده هدلی پرزنتس پادکست تیم. گردآوری از وبسایت pocketcasts.com. مترجم سارا شاهپورجانی.